رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. تو جاده این، تو روستا این، تو شهر این، ایران این، یا هر جای این دنیا که هستین، خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 26 تیر ماه برابر با 17 ژوئیه. امروز دمای هوا گرمتر میشه در ایران چند درجه نسبت به دیروز و در این ده استان از 41.2 درجه هم بالاتر میره. آذربایجان شرقی، البرز، ایلام، بوشهر، قم، کردستان، کرمانشاه، لرستان و هرمزگان. اما خوزستان دیگه امروز رکورد تاریخی زده و به 50 درجه بالای صفر میرسه. اردبیلی ها هم که تازه خنک‌ترین استان کشور رو دارن، باید امروز گرمای حد اکثر 32 درجه رو تحمل کنن. خوشبختانه برای سراسر کشور وزش باد پیش بینی شده، اما متاسفانه در این 6 استان همراه با گرد و خاک خراسان جنوبی و رضوی، خوزستان، قم و کرمان. اما در سیستان و بلوچستان صحبت از طوفان شن. درسته که این یه برنامه رادیویی، اما میتونید یک ساعت اول تصویر ما رو هم ببینید از 2 کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا. و اما همکاران شب زنده‌دار این برنامه در اتاق فرمان مارتین، کارگردان فنی، در تحریریه سمیرا قرایی و اینجا در استودیو مراد ویسی. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان برنامه در کنارتون هستم. برنامه رو با مشروع خبرها آغاز میکنیم از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه این کشور که از مذاکرات هسته‌ای وین بازگشته بود، از میزان پیشرفت مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرد و گفت که طرفهای مذاکره پیشرفت اطمینان بخشی از خود نشان داده اند. آقای اوباما همچنین به احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران نیز اشاره کرد. آقای اوباما روز چهارشنبه از پیشرفت مذاکرات در چندین حوزه مختلف با ایران سخن گفته بود. با این همه اعلام کرد که همچنان اختلافات فاحشی بین طرفین وجود دارد که باید روی آن کار شود. آقای اوباما همچنین اعلام کرد که ایران از زمان حصول توافق موقت ژنو تا کنون به تمامی تعهدات خود عمل کرده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، نیز پیش از آقای اوباما در صحبت‌های خود به احتمال تمدید مذاکرات اشاره کرد و گفت بسیاری به ایران مشکوک بودند، اما شاهد تعهدی سازنده و مذاکراتی مشروع بودیم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گزارشی از جلساتش با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار داد. اسرائیل و حماس با اعلام آتش بس 5 ساعته در غزه در امروز پنجشنبه 26 تیر ماه موافقت کردند. این آتش بس به درخواست سازمان ملل متحد و به منظور کمک رسانی به شهروندان غزه اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طرفهای درگیر پس از مرگ 4 کودک فلسطینی در پی حمله هوایی اسرائیل تصمیم به اعلام آتش بس 5 ساعته گرفتند. به گفته ارتش اسرائیل، این آتش بس از ساعت 10 صبح امروز به وقت محلی آغاز می شود و تا ساعت 3 بعد از ظهر ادامه می یابد. درگیری های حماس و اسرائیل که وارد 10مین روز خود شده، تا کنون منجر به مرگ 223 فلسطینی و 1 اسرائیلی شده است. رهبران اتحادیه اروپا نتوانستند درباره جانشین احتمالی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، توافق کنند و فردی را برگزینند. به گزارش آسوشیتد پرس، هرمن ون رمپوی رئیس اتحادیه اروپا در ساعات ابتدایی امروز پنجشنبه گفته که هنوز زمان تصمیم گیری در این باره فرا نرسیده و رهبران اروپا انتهای ماه آینده میلادی مجدداً در بروکسل گرد هم میآیند تا درباره گزینه‌های احتمالی این مقام توافق کنند.
سپاسگزارم از مراد وسی. مشروع خبرها رو شنیدیم و خلاصه خبرها رو هم 30 دقیقه دیگه از مراد وسی خواهیم شنید و اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 و آخرین خبرها از این مذاکرات در گفتگو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا بوید. وزیر اقتصاد و دارایی میگوید امسال ایران از رکود اقتصادی خارج میشود. تحلیل کارشناس اقتصادی برنامه رو خواهیم شنید. پرداخت وام ازدواج پس از تعطیلات عید فطر، طوفان شدید اداره های دو شهر زابل و زهک را تعطیل کرد و 450 هزار استخدام فامیلی و رانتی در دولت محمود احمدی نژاد. این خبرها و بیشتر از اینها در بررسی صفحه اول روزنامه امروز. در بخش ورزش هم علاوه بر شکست تیم ملی والیبال ایران از روسیه خبرهای دیگه داریم از کشتی فرنگی نوجوانان و وزنه‌برداری معلولان. بدون پیام‌های تلفنی شما به بخش دوم برنامه نمیریم و پیامکاتون رو هم حتما در بخش سوم که رادیویی میخونیم. شماره های پیامکگیر ما 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. از فیسبوک ما هم غافل نشید. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
این روزها نبض خبر برای ایرانی ها در شهر وین پایتخت اتریش میزنه، شهری که میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1، مذاکراتی که هر روز وارد مرحله حساس‌تری میشه. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین و محل مذاکرات پشت خط ارتباطی ماست. نشد که هانا رو از طریق اسکایپ داشته باشیم توی برنامه، اما صدای هانا رو از طریق تلفن داریم و ما رو از آخرین تحولات بروز میکنه. هانا بهت سلام میکنم و اگر موافقی آخرین خبرها رو با برگشتن جان کری به کشورش، وزیر خارجه آمریکا، و مشورتش با آقای اوباما شروع کنیم. آیا خبر تازه‌ای از مشورت جان کری با آقای اوباما هست یا خیر؟
سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. بله، جان کری برای مشورت و ارائه نظراتش و اون چه که در وین گذشت روز چهارشنبه به کاخ سفید رفت و با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن معاون او دیدار کرد. پس از این دیدارها بود که باراک اوباما صحبتهایی رو کرد که ما در روز سه‌شنبه از خود جان کری و همچنین از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شنیده بودیم. اینکه گفتگوها پیشرفت داشته، به پیش رفتند، اما به زمان بیشتری احتیاج دارند. باراک اوباما همچنین گفتش که در طول روزهای آینده همکاران او با کنگره آمریکا صحبت خواهند کرد، با اونها نیز مشورت خواهند کرد و پس از اون هستش که در ارتباط با سایر اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا تصمیم درباره تمدید مذاکرات خواهند گرفت. به هر حال صحبت با کنگره آمریکا یکی از مسائل کلیدی این روزهای واشنگتن خواهد بود، چرا که چند تن از نمایندگان و قانونگذاران آمریکایی در روزهای گذشته درباره امضای قرارداد، به توافق رسیدن با ایران و تمدید کردن مذاکره با ایران به دولت آمریکا هشدار داده بودند و از باراک اوباما خواسته بودند که در این باره با آنها تبادل نظر کنه. حال جان کری و سایر دیپلمات‌های آمریکایی قانونگذاران آمریکایی رو هم در جریان امور در وین خواهند گذاشت.
خانم، الان در حال حاضر مذاکرات به لحاظ فنی چطور داره پیش میره؟ یعنی مذاکره کننده دارن دقیقاً چی کار میکنن؟
روز چهارشنبه ما شاهد چند دیدار بودیم که برخی از اونها به صورت رسمی اعلام شد، مثلا دیداری بین معاونان محمد جواد ظریف و جان کری، عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و از سوی آمریکا وندی شرمن و جیک سالیوان و همچنین هلگا شمید معاون خانم اشتون. دیدار دیگری برگزار شد که نماینده اتحادیه اروپا در اون حضور نداشت. روز چهارشنبه همچنین خانم اشتون برای شرکت در شورای اروپا و احتمالاً معرفی جانشینش به بروکسل بازگشت که معرفی جانشینش به یک ماه دیگر موکول شد به دلیل اختلاف نظرها. خانم اشتون امروز صبح به شهر وین باز میگرده و قرار هستش که دیداری با محمد جواد ظریف داشته باشه. اون چی که مشخص هست در روزی که ما پشت سر گذاشتیم، گفتگوها متوقف نشده، همچنان ادامه داره. در دیدارهایی که از جمله دیدارهایی که به عنوان مثال توسط مقام ها اعلام نشد، دیداری بود که بین اعضای کارشناس تیم‌های ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا درباره تحریم‌ها انجام شد که من شاهد این بودم که اونها به اتاق مذاکره رفتند. یکی از دلایلی که گفته میشه که این دیدار انجام شده، صحبت درباره شرایط تمدید دوره مذاکرات هستش.
به تمدید مذاکراتش اشاره کردی، یه صحبت‌هایی هست در مورد همین مسئله تمدید زمان مذاکرات، تا چه حد میتونه صحت داشته باشه و اصلا چه مشکلاتی پیش روی این تمدید میتونه وجود داشته باشه؟
در روز چهارشنبه کمی روز سختی در این زمینه بود، از این جهت که خبرهای ضد و نقیضی منتشر می شد. ما روز سه‌شنبه از محمد جواد ظریف شنیدیم که او تمایل به تمدید مدت مذاکرات داره. به هر حال می دونیم که هنوز اختلافات اساسی برطرف نشده، در این حال طرفین به یک متن واحد دست پیدا کردند که البته همچنان برخی مواردش مورد اختلافه. در نتیجه صحبت‌های مطرح شد روز چهارشنبه مبنی بر اینکه برخی از خبرگزاری‌های ایرانی خبر دادند که مذاکرات احتمالاً روز جمعه به پایان میرسه، اما در ساعت‌های بعد از اون ما شنیدیم که حتی احتمال داره که اگر که روز جمعه اعلام بکنند که این دور از مذاکرات بعد از دو هفته و خورده‌ای به پایان میرسه، اما احتمالاً همچنین اعلام خواهد شد که طرفین به پیشرفت‌های مهمی دست پیدا کردند و برای نهایی کردن این پیشرفت‌ها به زمان نیاز دارند. چیزی که مشخص هست اینه که در صورتی که بخوان طرفین مذاکرات رو تمدید بکنن هم کار ساده ای نیست. تنها این گونه نیستش که بگن ما مذاکرات رو می‌خوایم برای دو ماه دیگر تمدید کنیم. این شرایط خاص خودش رو داره، چرا که برخی از مواردی که در توافق ژنو عنوان شده، این موضوعها روز یکشنبه منقضی خواهند شد. از جمله محدودیت هایی که ایران باید در برنامه هسته‌ایش در مدت مذاکره اعمال بکنه و از جمله امتیازاتی که در قبال این محدودیت ها خواهد گرفت. باید دید که طرفین چگونه بر سر شرایط مذاکرات گفتگو میکنند. به هر حال تا روز 20 جولای 29 تیر ماه همچنان 3 روز زمان باقی است.
هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، ازت سپاسگزارم.
روز خوبی داشته باشین.
یه سوال که سوال همه جامعه ایرانیه، آیا میشه به پایان رکود اقتصادی امیدوار بود؟ به گفته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی، بسته تحلیلی دولت در مورد خروج از رکود به زودی در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم میشه. وزیر اقتصاد گفته با تکیه بر این بسته امسال انشاءالله از رکود خارج خواهیم شد. بگذارید از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، این پرسش رو بپرسیم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای خاوند، آیا میشه در این خوشبینی آقای طیب نیا شریک شد؟
بسته ای که آقای طیب نیا از اون صحبت میکنه، سه روز پیش زیر عنوان چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیری های برون رفت از آن از سوی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شد. این بسته همونطور که پیش از این شنوندگان رادیو فردا در جریان اون قرار گرفتند، پیرامون یک مفهوم کلیدی شکل گرفته و اون خروج غیر تورمی از رکود است، با این استدلال که هیچ فایده‌ای نداره اقتصاد کشور از رکود خارج بشه، ولی این کار به قیمت اوجگیری تورم انجام بگیره. تهیه کننده های بسته مورد نظر اعتقاد دارند که طی یک سال گذشته پیشرفت خوبی در مبارزه با تورم به دست اومده، ولی رکود همچنان به جای خودش باقی است و امیدوارند با بکار افتادن مکانیزم های مورد نظر راه برای بازگشت به رونق فراهم بشه، حتی به گفته اونها اگر تحریم هام بر جا بمونن. من شخصا تردید دارم با تداوم تحریم رونق به اقتصاد کشور برگرده. جو عدم اطمینانی که تحریم به وجود آورده علاوه بر آلوده کردن فضای بین‌المللی اقتصاد کشور، جو درونی رو هم مسموم میکنه و جلوی سرمایه گذاری و فعالیت رو میگیره.
آقای خاوند، ولی به نظر میرسه که توی همین بسته پیشنهادی دولت قرار بعضی از بخش‌های اقتصادی نقش پیشتاز رو بازی کنن و کل اقتصاد رو به طرف رونق ببرن.
این مکانیزم در بسته رکود زدایی دولت پیشبینی شده و دکتر مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری هم دیروز گفت قراره سه بخش صنایع نفتی و معدنی، فعالیت‌های ساختمانی و بازار مسکن و صنعت گردشگری نقش لوکوموتیو رو بر عهده بگیرند که در این میان به گفته او سهم مسکن از همه مهمتر تشخیص داده شده، چون مسکن با ده ها بخش اقتصادی دیگه در ارتباط هست، میتونه به شدت اشتغالزا باشه و به خصوص ارتباطش با خارج هم کمتره. اینها همه ابتکارهای جالبی است، ولی تا زمانی که جو کلی عوض نشه این ابتکارها میتونن مدت کوتاهی بدرخشند و بعد از نفس بیفتند یا به سرنوشت طرحهایی مثل بنگاه‌های زود بازده و مسکن مهر در دوران آقای احمدی نژاد دوچار بشن.
پس در این شرایط آقای خاوند فکر می‌کنید چه عواملی میتونن به رکود اقتصادی پایان بدن و راه رو برای سرمایه‌گذاری باز کنن؟
به نظر من تنها شوک مؤثر در شرایط فعلی فراهم آمدن زمینه‌های لازم برای رفع تحریم هاست که میتونه نرخ رشدهایی معادل دوران بعد از جنگ با عراق رو برای ایران به همراه بیاره. بعد از اون هم شرط تداوم رونق انجام اصلاحات است برای پایان دادن به انحصار و راندخاری و طبعا آزادسازی اقتصادی.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
روزنامه‌های امروز پنج شنبه نوشتن پرداخت وام ازدواج پس از تعطیلات عید فطر، طوفان شدید اداره‌های دو شهر زابل و زهک را تعطیل کرد و 450,000 استخدام فامیلی و رانتی در دولت محمود احمدی نژاد. شهرام رفیع‌زاده بررسی روزنامه‌های امروز رو می‌خواد با این خبر آخری شروع کنه. شهرام، اگه موافقی با همین خبر و روزنامه شرق شروع کنیم.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش گزارش داده که محمود عسکری آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت ریاست جمهوری ایران، در جلسه غیرعلنی مجلس فاش کرده که در دوره آقای احمدی نژاد و دولت ایشون 450,000 استخدام فامیلی و رانتی انجام شده، از جمله این که از میان 75,000 نفری که در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدند، به رغم اینکه 2% از این استخدام شدگان بی سواد بودند، اما به دلیل روابط خاص با مقام‌های دولت آقای احمدی نژاد استخدام شدند. عکسی که روزنامه شرق هم تمدید تنابکشی هسته‌ای گزارشی درباره احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای و البته شهین دخت ملاوردی معاون آقای حسن روحانی در امور زنان و خانواده به نوشته روزنامه شرق گفته که شهرداری تهران باید برای صدور بخشنامه حذف زنان پاسخگو باشد.
خب بریم سراغ جوان.
روزنامه جوان هم تیتر یکش مربوط است به مذاکرات هسته‌ای، اما این روزنامه تأکید کرده که ممکن است کنگره آمریکا تمدید مذاکرات رو هم نپذیره. خبر آقای محمد باقر نوبخت از گشایش بخت وام ازدواج هم به نوشته روزنامه جوان یکی از اخباری است که در روز گذشته سخنگوی دولت اون رو اعلام کرد.
خب روزنامه رسالت امروز چی داره؟
روزنامه رسالت در عکس و تیتر یک خودش اظهارات آقای علی اکبر ولایتی رو منتشر کرده که ایشون گفته تیم هسته‌ای ایران مقابل زیادی خواهی آمریکا ایستاده است و البته تأکید کرده که ایران امروز قدرت اول منطقه هست و انسجام 5+1 هم به نوشته روزنامه رسالت و به گفته آقای ولایتی برهم ریخت.
از این گرمای بی سابقه بگو توی کشور و این طوفانی که شهرهای زابل و زهک رو تعطیل کرد.
بله روزنامه شهروند در تیتر یک خودش گزارش داده که تهران دمای هوای تهران در روزهای آینده به 42 درجه میرسه و البته این روزنامه نوشته که دمای هوا در استان خوزستان هم به 50 درجه خواهد رسید. ماجرای طوفان شدید هم طوفانی است که به نوشته روزنامه شهروند در استان سیستان و بلوچستان چند شهر ادارات دولتیش رو تعطیل کرده، از جمله زابل و زهک. رو هفته گذشته هم طوفان مشابهی به نوشته روزنامه رخ داده بود. عکسی که روزنامه شهروند هم دیدار آقای حسن روحانی است، رئیس جمهوری اسلامی، با فرماندهان نیروهای مسلح که در حال دست دادن با آقای جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران است.
از عکس یک روزنامه آرمان برامون بگو.
روزنامه آرمان عکسی یکی خودش رو به آقای علی مطهری اختصاص داده، نماینده مجلس، که ایشون تایید کرده تعدادی از نمایندگان مجلس به دلیل نطقی که سخنرانی ایشون در نجف آباد اصفهان داشت در و در اون تاکید کرده بود که حس آقای موسوی و کروبی غیر قانونی هست، ایشون گفته تعدادی از نمایندگان از من شکایت کردن. روزنامه آرمان هم از احتمال توقف مذاکرات وین 6 از روز جمعه خبر داده.
کوتاه از روزنامه حمایت هم برامون بگو.
روزنامه حمایت که روزنامه ایست وابسته به قوه قضاییه، در تیتر یک خودش امروز سخنان آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رو منتشر کرده. ایشون گفته که حمله ضد انقلاب به قوه قضاییه به خاطر برخورد با فتنه‌گران و معترضان سال 88 است. علاوه بر این رئیس قوه قضاییه به نوشته روزنامه حمایت گفته که این ادعا که قوه قضاییه برای منتقدان خودش پرونده می‌سازه درست نیست و این افترا هست و قابل پیگرد.
و روزنامه اعتماد.
روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره اینکه میزان دارایی‌های آقای بابک زنجانی سرانجام چقدر شناسایی شده. به نوشته روزنامه کل دارایی‌هایی که دولت میتونه دریافت بکنه 3000 میلیارد تومان هست و البته این روزنامه از قول آقای محمد باقر نوبخ سخنگوی قوه قضاییه نوشته که دولت آقای روحانی تمام قد پشت وزیر علوم رضا فرجی دانا در مقابل استیضاح احتمالی خواهد ایستاد.
از روزنامه آفتابی یزد هم خیلی خلاصه برامون بگو.
بله روزنامه آفتابی یزد عکس یکی خودش رو اختصاص داده به محمد خاتمی، رئیس جمهوری دوره اصلاحات، گفتگویی با آقای امیر محبیان داشته درباره شرایط سیاسی فعلی ایران و ایشون که از تئوریسین های جناح راست هست یا اصولگرا هست تاکید کرده که به آقای خاتمی از سوی اصولگرایان به ویژه اصولگرایان تندرو بیمهری و حتی ظلم شد.
شهرام رفیع‌زاده در بخش دوم صفحات داخلی روزنامه رو با هم ورق می‌زنیم.
متشکرم.
و ما چی بهتر از شنیدن صدای شما، پیام‌های تلفنی شما.
اینها اومدن تو پارک‌ها دیوار بکشن و زن و مرد رو نذارن کنار هم بشینن در صندلی پارک‌ها و تو شهرداری‌ها احتمالاً در ادارات دیگه در آینده. معنیش اینه که حکومت اسلامی که ما اون رو روی کار آوردیم در برآورده کردن کوچکترین و نازلترین خواست مردم ناتوان و زیر بار سنگین خواسته های مردم مونده و چون خودش میدونه که واقعا مونده و هر روزم که میگذره بیشتر مونده، میاد مشکلات جدید فرعی فراهم میکنه که افکار عمومی رو به اون مشغول بکنه.
35 ساله میلیون ایران نابود کردن و کشتن و اعدام کردن و فراری دادن و یتیم کردن و معتاد کردن، آخرش هم هرچی پول مال مردم بود دادن، دادن به حسن نصرالله و دادن به سوریه و لبنان و عراق و یمن و نمیفه فلسطین. مردم ایران رو بدبخت شدن فقیر دیگه، دا کاری در دست مردم دارن که میگن دختر 12-13 ساله باید عروسی کنه.
آقای دکتر حسن روحانی، میخواستی انتخاب بشی ریاست جمهوری، قول دادی که تورم و گرانی را پایین بیاوری.
سلام آقای دکتر روحانی، شما که تو شعارانی و گفتید من این نظام هماهنگ را اصلاح میکنم با نشسته ها، دو تا پای خدمتی پیدا نمیکنی این هم حقوق بگیرند با این تورم و با این گرونی؟ این نظام هماهنگ نیست، بس اسمش رو بذارید نظام ناهماهنگ و بی‌عدالتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران در نخستین گام در مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال در برابر روسیه در یک بازی نزدیک که 2.5 ساعت طول کشید شکست خورد، ولی یک امتیاز گرفت. ایران که در یک بازی مقاوم در برابر روسیه در فلورانس ایتالیا خوب ظاهر شده بود، در پایان ست چهارم مسابقه را 2-2 مساوی کرد. کار به ست پنجم کشید و در نتیجه روسیه قهرمان جهان برنده میدان بود، ولی نتیجه 3-2 یک امتیاز به حساب ایران گذاشت تا با امیدواری بیشتر به مسافه برزیل برود. در ارتباط با دیدار ایران و روسیه که چهارمین شکست ایران در بازی‌های رسمی مقابل این تیم به حساب می‌آید، ایرنا در گزارشی تحلیلی می‌نویسد شکست دادن روسیه برای ایران در بازی‌های رسمی تبدیل به یک آرزو شده است. تیم ملی والیبال ایران فردا شب جمعه ساعت 20 به وقت ایران در دومین گام با تیم ملی والیبال برزیل روبروست. روز جمعه در نشست سالانه لیگ جهانی والیبال در فلورانس ایتالیا، موضوع ممنوعیت ورود زنان به سالن والیبال در ایران تحت عنوان بحث پیرامون وضعیت ایران در دستور جلسه قرار دارد. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران میگوید با سعی صدر و رایزنی مشکل را برطرف خواهیم کرد. این در حالی است که زمزمه کنار گذاشتن ایران از لیگ جهانی والیبال به همین خاطر به گوش می رسد. ولی ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی می نویسد اخذ تعهد برای حضور زنان در سالن مسابقات در ایران از جمله خروجی های احتمالی نشست روز جمعه خواهد بود. در مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان در سلوواکی، ایران در مجموع 10 وزن با 1 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز سوم شد. تک مدال‌های طلا و نقره ایران را به ترتیب آرمان علیزاده و محمد رضا آقانیا کسب کردند. کرامت عبدولی، پویا ناصرپور و علیرضا نجاتی برندگان مدال‌های برنز بودند. در رده‌بندی تیمی روسیه و جمهوری آذربایجان با امتیاز برابر اول و دوم شدند و ایران در ردیف سوم قرار گرفت. فدراسیون کشتی ایران به خاطر دوپینگی بودن چند کشتیگیر ایرانی از سوی فیلا، فدراسیون بین‌المللی کشتی با محرومیت روبرو نخواهد شد و قوانین جدید از سال آینده اجرا می شود. شب گذشته علیرضا رضایی در گزارشی در شبکه خبر اظهار داشت
که این قوانین از سال 2015 قرار در واقع اعمال بشه. اگه صحبتی هم بوده دقیقاً از اختلاف
ظرف 1 سال گذشته چند کشتیگیر ایرانی از سوی وادا، آژانس جهانی ضد دوپینگ، دوپینگی شناخته شدند، ولی قانون جدید فعلا شامل حال فدراسیون کشتی ایران نمی شود. مسئله دوپینگ به ورزش معلولین نیز کشیده شد و یک وزنه‌بردار ایرانی که در پارالمپیک لندن برنده مدال نقره شده بود دوپینگی شناخته شد. به گزارش ایسنا، کمیته بین المللی پارالمپیک IPC اعلام کرد روح الله رستمی وزنه‌بردار ایرانی که در اردیبهشت ماه گذشته در مسابقات جهانی وزنه‌برداری معلولان در دبی شرکت کرده بود از مواد نیروزا استفاده کرده و برای 2 سال از